گذاشتن. بعضی از استانها هنوز درگیر موج اول بیماری هستن، موارد افزایشیه، و بعضی از استانها هم به حالت پلاتو رسیدن. یعنی یه بمخوام خدمت شما عرض بکنم که استانها از نظر موج همگیری کووید 19 وضعیت یکسانی ندارن و با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن. تفاوت میزان بروز بیماری در نقاط مختلف کشور یک مقداری هم به این قضیه برمی‌گرده.
بله آقای دکتر، شنونده‌ای از خوزستان پیام دادن برای ما به شماره 0918 4 شماره آخر 3023 و پرسیدن بله. که آیا میشه گفت در این شرایط به اوج بیماری رسیدیم؟
خیر، اوج بیماری موقعی هستش که ما بعد از این اوج شاهد کاهش موارد باشیم. عرض کردم برای قضاوت در این مورد فعلا زوده، چون اوج نقطه خاص تعریف شده ای نداره. مکان به مکان، جامعه به جامعه ممکنه تفاوت داشته باشه. پس ما موقعی میتونیم بگیم که موج بیماری هستیم که موج بیماری گذشته باشه، موارد کاهشی شده باشه، میگیم که بله در با بررسی که به عمل اومده ما این موج رو پشت سر گذاشتیم. فعلا همچین حالتی در مورد خوزستان یا خیلی از نقاط کشور هنوز قضاوت کردن در موردش خیلی زوده.
از نظر تامین وسایل بهداشتی ضد کرونا چه تمهیداتی در خوزستان و استانهای دیگر انجام شده آقای دکتر؟
خب قطعا تهیه وسایلی مثل هندراب، مرورای ضد عفونی کننده و ماسک در حوزه وزارت بهداشت نیست، در حوزه سایر ادارات و ارگان ها هست، مثل وزارت محترم سمت که عزیزان ما اونجا باید این مسئولیت رو که بردوششون هست انجام بدن.
بله.
ما توصیه های بهداشتی رو داریم و بحث نظارت بر انجام اونها رو. قطعا در این استان با زحماتی که کشیده شده به این مهم هم توجه شده و مسئولین عزیز در وزارت سمت پاسخگوی مسئولیتشون هستند.
درسته. آقای دکتر، امروز آقای روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا اعلام کردن که قرار هست برخی فعالیت‌های ورزشی با دستورالعمل‌های ویژه آغاز به کار کنند. این شرایط رو شما چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
جلساتی با عزیزان ما در وزارت ورزش و کارشناسان وزارت بهداشت در هفته گذشته تشکیل شده، وضعیت بررسی شده، پروتکل هایی که بایدی با اعمال اونها ما بازگشت مشروط فعالیت های ورزشی رو داشته باشیم بین این دو وزارت خونه شیر شده. امیدواریم که بتونیم با توجه به سیر بیماری امکان بازگشت فعالیت های ورزشی رو به شکل مشروط که ما با توصیه های بهداشتی و اطمینان از اینکه بیماری در جامعه انتشار پیدا نخواهد کرد، فعالیت های ورزشی رو کم کم در جامعه هم مجدداً از سر بگیریم. من سر که خامین رو خدمتتون به عرض بکنم که برگشت به شرایط عادی جامعه در بحث همگیری کرونا میتونیم یک مثالی بزنیم که انسان داره روی یک یخی راه میره، یک سطح یخی
درست.
روی رودخانه یخزدهی داره راه میره و احتمال داره هر آن زیر پاش این یخ شکسته بشه. پس شرط به قول معروف این راه رفتن ایمن و سالم به این شکله که انسان تا جای پاشو محکم نکرده قدم بعدی رو بر نداره.
درست.
یعنی شرایط به صورت مشروط باید به وضعیت عادی برگشت پیدا بکنه با طمأنینه، با صبر، با کارشناسی و بررسی شرایط جامعه. شکر خدا تا الان تا حدود زیادی شرایط به شرایط طبیعی نزدیک شده و شرایط کنترل بیماری هم مرتب داره رصد میشه که خدای نکرده ما افزایش مجددی رو شاهد نباشیم. اگر این یخ شکسته بشه در اونجا ما توقف نمی‌کنیم، ممکنه چند قدم هم به عقب برگردیم. پس اینکه در شرایط بیماری ما فکر بکنیم شرایط جامعه برگشته و دیگه اون شرایط فاصله گذاری شدید اجتماعی یا حتی بحث لاکداون ممکن اتفاق نیفته، نه، همچین چیزی نیست. اگر شرایط همه‌گیری بیماری اقتضا بکنه مجدداً در ستاد ملی مدیریت کرونا ممکنه تصمیماتی گرفته بشه که خدای نکرده محدودیت‌ها برگردن و لازمه این که ما رجعت نکنیم به شرایطی که در ابتدای سال داشتیم. این هستش که هموطنان عزیز مسائل بهداشتی رو واقعاً جدی بگیرن، چون این قضیه نه تنها به سلامت اونها، به سلامت کل جامعه برمیگرده. فعالیت‌های ما، حرکات ما، رفتار ما فقط محدود به حفظ یا به خطر انداختن سلامت خودمون نیست، سلامت جامعه هم به رفتارهای ما ارتباط تنگاتنگی.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسین عرفانی.
ممنونم از لطف شما و فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. موفق و سالم باشید.
روزتون بخیر. دوستان عزیز، در خصوص آخرین وضعیت استانهای پرخطر و آخرین تمهیدات در خصوص بیماری کرونا گفتگو کردم با جناب آقای حسین عرفانی، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت. ساعت 12:35 هست. با برنامه رویداد از رادیو گفتگو همراه شما هست. حسین علی شهریاری نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با رد ادعای مطرح شده توسط رحیمی نماینده مردم تهران مبنی بر حاضر نشدن همه نمایندگان سوال کننده از وزیر امور خارجه گفت این یک ادعای کذب است و میتوان از رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سوال شود و درباره حضور بنده شهادت دهد. دوستان عزیز شنونده، همطور که در عناوین خدمت شما عزیزان مطرح شد، ماجرای واگذاری دشت مقان بعد از 2 سال واگذاری گفته میشه که ابطال میشه. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام خانم فرزانیا، سلام به شما همکارانتون شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توکلی، در خصوص واگذاری دشت مقان، در حالی که ارزش کش و صنعت 27 هزار هکتاری دشت مقان طبق آخرین گزارش دیوان محاسبات 4000 میلیارد تومان بوده، این شرکت در سال 97 با 54% تخفیف به یک شرکت خصوصی تولید بیسکویت واگذار شد. توضیحات بیشتر رو میخواییم که از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از میخواییم که این خصوصی‌سازی 2 تا هدف داشت به قانون سیاست کلی، یه هدف کارایی داشت، یه هدف عدالت. یعنی دیوانی بودیم که بسید توضیح این هم بین مردم و بین بسخصوصی، هم بسخصوصی به جای دولت بشینه کارایش بیشتر کنه، هم خیر به دیگران افراد زیادی برسه. ولی ما می‌بینیم که برعکس شده. یعنی معمولا جای خریدن به ثمن بخش و مالکیت اون دایر شده به بخش خصوصی، بعدی مدت این کارکنان تعطیل شده، زمینش خیلی فراونه افتاده تو شهر، نزدیک شهر شده یا فروخته شده. از جمله جایی که فروخته شده به ثمن بخش همین دشت مقانه. دشت مقانه یک بنگاه بزرگ اقتصادی که در خاورمیانه یکه عظمت.
درست.
بی همجور شما فرمودید 27 هزار متر و حداقل زمینشه برآورد کردن و 1 میلیون متر مربع کارخونه، سوله، انبار به تجهیزات اداری داره. 1 میلیون متر مربع و 2 تا سد تو منطقه زدن برای اینکه این تضمین میشه زراعت در اینجا بدان فرمایی. این میگه که درست نظرم میگه مثلا بیا ارزه میشه یه فامیلتون میزه واسه کار دوستاش میزه واسه کار ارزه نداره خب خراب میشه دیگه به دست بودن با ارزه و متعهد چی کار کنم ستون این رو فروختن به یک فردی در مزایده بعد این قیمت فروشش مورد اطلاع شد اون فرد رو گفتن تو انصراف بده برو اون انصراف رو رفت بعد دوباره مزایده برگزار میکردن نکردن نفر دوم هم مزایده اولی رو که باید یک موقعش که دوباره ادعا کنه بعد یه سال میان بیه تو اینو بخر چه قیمت به قیمتی که دوره اعتبارش گذشته به همون قیمت بی اعتبار به قیمت 1840 میلیارد تومان بهش فروختن.
بله.
بعد اینجا گفتیم چی بری فروختن یستن 100 میلیارد تومان نقد بوده 1840 میلیارد تومان دو سال هیچی نده بعد دو سال 9 سال این رسومان بده بانه 14 درصد این یعنی حراج دیگه چشمی خیلی با اون شوشه تو بفهمه این حراجه. خود این آقا صاحب یک کارخونه ای هست که 2000 متر مربع مساحت داره 10000 متر مربع بنا داره ساختمان داره و تجهیزات سالن و تجهیزات کارخونه ای و این بورس قیمت داشتن چهار همچهاز رو هشتت تومن چهاز رو هشتت میلیارد تومن قیمت شده برای خودشون قیمت داشتن 450 میلیارد تومن یعنی ارزوی کردن تازه این 450 میلیارد تومن همچی بخونه این که قیمت واقعی 450 میلیارد تومنه تو نیه وقت جایی که 13 برابر این زمین داره آب تطهیر شده داره و 1 میلیون زمین ساختمون داره کارخونه داره کارخونه آماده کردن غذا و دستمندی و از این چیز داره من میخوایی به 1800 میلیارد تومن به 1800 میلیارد تومن به اون ترتیبی گفتم
بله
این منصفانه نیست ما دستگاه وزارت اطلاع دوم موجود مخالف این کار یاد دارمش سازمان دیز سازمان وزی کلیشان یاد دارم از خوب عزویه دیوان مسئولات یاد دارم از دوم مغننه ما هم که سازمان مردم نها داشتیم به جایی ما بسه نیستیم ما به یاد داریم و اعلام جون کردیم علیشون و اینا دیت داوری هم لغو کرده.
خیلی مشکل
حالا که ازدوی دارم فشار میرن که همچه پس بگیره این خیلی زشته.
درسته. خیلی متشکرم. ما حتما در برنامه‌های بعد انشاءالله از مسئولین دیگه خواهیم خواست که در این خصوص توضیحات بیشتری رو داشته باشن. ممنونم از شما جناب آقای دکتر احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نسان.
متشکرم از شما. خدا به شما.
خدا نگهدارتون. بله، در خصوص ماجرای واگذاری دشت مقان گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. شما عزیزان همراه ما هستید با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این بخش در خصوص چگونگی تقویت ظرفیت‌های کشورهای اسلامی برای مواجهه با طرح خطرناک آمریکا و اسرائیل برای تحت کنترل گرفتن کرانه باختری گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر. در خصوص ظرفیت سازی برای مقابله با رژیم صهیونیستی، چگونه میتوان این ظرفیت سازی رو در واقع به وجود آورد؟
بله، در حقیقت ظرفیت های فراوانی در حقیقت الان وجود داره در سه حوزه. حوزه اول ظرفیت دولت هاست، ظرفیت دوم ظرفیت جهان اسلام و جهان عرب هست، و ظرفیت سوم خود ملت فلسطین هست که با بهره‌گیری از سازوکارهای بومی خودشون الان بیش از 70 سال است در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنن. اما در حوزه دولت ها متاسفانه این ظرفیت به حاشیه رانده شده، به دلیل اینکه برخی از کشورهای عرب منطقه الان در حال برقراری رابطه سیاسی با رژیم صهیونیستی هست و این یک مقوله خطرناکی است برای آینده فلسطین هست که بخشی از رژیم‌های مرتجع عرب بدون دریافت کوچکترین امتیازی از رژیم صهیونیستی در صدد برقراری رابطه با این رژیم تجاوزگر هستند و این یک نوع مانعی در برابر مبارزات ملت فلسطین است. اما در حوزه جهان اسلام و جهان عرب طبیعی است که ملت‌های اسلامی الان به خوبی نسبت به توطئه‌های مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی ارتجاع عرب واقف شدند و تلاششون بر اینه که از طریق کمک معنوی و مادی و سیاسی به ملت فلسطین در آزادی سرزمین های اشغالی به ملت فلسطین کمک بکنند، و به همین دلیل یک پشتوانه محکمی ملت های اسلامی و عربی برای ملت فلسطین تلقی می شوند علی رغم فشار برخی کشورهای و دولت ها که اجازه نمی دهند که ملت فلسطین ارتباط تنگاتنگی با جهان پیرامونی خودشون که جهان اسلام هست برقرار بکنند. در حوزه ملت فلسطین مبارزات همچنان ادامه داره. الان انتفاضه بازگشت 2 سال آغاز شده و رژیم صهیونیستی به شدت از گسترش این انتفاضه بازگشت وحشت کرده و به همین دلیل ما الان شاهد نوعی وحدت بین همه گروه های فلسطینی، حتی گروه های سازشکار که الان احساس کردن که نمیتوانن از ره گذر سازش با ملت فلسطین کوچکترین امتیاز بگیرن، الان در کنار رزمندگان فلسطینی قرار گرفتن و همین روز گذشته جمعه تظاهرات بسیار گسترده‌ای در اراضی اشغالی علیه رژیم صهیونیستی در 72 سال تأسیس این رژیم.
درست. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم.
ممنونم. گفتگو کردم با جناب آقای حسن هانی‌زاده در خصوص چگونگی ظرفیت سازی برای مقابله با رژیم صهیونیستی. شما عزیزان همراه میتونید با ما در تماس باشید با سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی به شماره 30035. رئیس جمهور در گفتگو با سرپرست وزارت سمت دستور داد با انتخاب نیروهای متخصص تلاش خود را بر مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی و ساماندهی قیمت خود را متمرکز کند. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در گفتگو با مهندس حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیر شفاف میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید. رضا سیمبر تحلیلگر مسائل بین الملل در برنامه بدون خودخوردگی رادیو گفتگو گفت روسیه نسبت به مسئله هژمونی طلبی آمریکایی ها در حوزه منطقه‌ای و جهانی مخالف است و در این زمینه بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران اشتراک نظر وجود دارد و به همین دلیل مخالف تحریم علیه ایران است. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل گفت مقاومت به موجودیت رژیم جعلی اسرائیل خاتمه خواهد داد. آقای حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در فضای مجازی نوشت صهیونیست ها جایی در آینده منطقه نخواهند داشت. تمامی سرزمین فلسطین متعلق به فلسطینی هاست. اما عزیزان شما میتونید به تارنمای رادیو گفتگو هم مراجعه بفرمایید و برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو دات آی آر شنونده باشید. از اینکه همراه ما بودید با برنامه رویداد بی نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. اما عزیزان شنونده همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:01 خواهد بود. خداوندا تو را شکر میگوییم که به ما رخصت دادی تا رمضانی دیگر را درک کنیم و از رحمت بیکرانت بهره‌مند شویم. در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد